رادیوی آزادی مجله شامگاهی
سلام شنوندگان عزیز سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا 9 شام است
سلام شنوندگان گرامی نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی دوشنبه 20 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است
برنامه را با نگاهی به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم طاهری سفر آغاز میکنیم.
شام شما بخیر. وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت نادیده گرفتن جریان سلفیه در این کشور خیانت به ملت و گناه نابخشیدنی میبود. محمد نظر صالحوف امروز به خبرنگاران در شهر دوشنبه گفت افزایش فعالیت پیروان سلفیه از حالا در میان مردم بعضی از محلهای تاجیکستان سبب تفریقه شده است.
حتی در مثال های مناقشه بین والدین و فرزندان به قسم ها جدا شدن قوم های یک شلوغ محل های شهر ها علاقه خوبیداست راه دادن به ضرر به منفعت های یگانگی ملی و دینی فکر میکنم خطاگی نبخشیدنی میباشد ما تصمیم گرفته ایم که این ظهورات را از جهت مقصد و مرام هر یک شامل بودگان پر را آموزش کنیم چاره ها جهت پیشگیری آن در دایره قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اندیشیده شده استادند
پیشوران سلفی‌ها که یک جریان سختگیرانه اسلام است، پیروان خود در تاجیکستان را تقریباً 20,000 نفر می‌گویند. روحانیان و مقامات رسمی تاجیکستان که اکثریت مردمش پیروی مذهب حنفیه می‌باشند، نگرانند که افزایش سلفی‌ها در کشور سبب تفریقه و خصومت در میان مردم می‌شود. دو مرد مسلح موتوسیکل سوار امروز یک زن بریتانیایی و کارمند مؤسسه خیریه را در شهر کابل کشتند. وزارت امور خارجه بریتانیا گفت خانم گیلی ویلیام مامور سازمان غیر حکومتی مذهبی خدمت به افغانستان بوده است. این مؤسسه خیریه برای رشد محلها تحصیل و آموزش هنر به معیوبان در افغانستان فعالیت میکند. جنگجویان طالب مسئولیت قتل گیلی ویلیام را بر دوش گرفته و گفتند که او را برای وضعهای مذهبیش کشتند. و دیگر اینکه مقامات نیروهای بین المللی کمک امنیتی به رهبری ناتو میگویند بر اثر یک حمله انتحاری در شمال افغانستان 5 کودک افغان و 2 سرباز خارجی کشته شدند هرچند هویت سربازان خارجی اعلام نشده است اما وزارت دفاع آلمان گفت سربازان آلمانی هدف این حمله بودند با گفته پلیس افغانستان بمب‌گذار به کاروان ماشین سربازان حمله کرده است رئیس بانک مرکزی آمریکا بن برننکه میگوید اجرای برنامه‌های نوی مالی هوسمند کننده از طرف حکومت پیشنهاد خوب است زیرا ضعف اقتصادی ایالات متحده تا چند وقت دیگر ادامه می‌کند.
با نظر داشت آن که اقتصاد تا چند سه ماهی دیگر ضعیف می‌ماند و بعضی خطرهای ادامه کندی رشد اقتصاد وجود دارد، بررسی برنامه مالی از طرف کنگرس در این میان مناسب به نظر می‌رسد.
بن برننکه هنگام سخنرانی در کنگره ایالات متحده باری اول دایر به طرح‌های نوی کمکی مالی هوسمند کننده حرف زد که کنگره آمریکا برای قبول آن تلاش داشت اما حکومت جورج بوش نسبت به این برنامه سردی نشان داده است کنگره آمریکا ماه فوریه سال روان برای کمک به مردم و صاحبکاران 152 میلیارد دلار اختصاص داد رهبران سیاسی عراق امروز بررسی طرح سازشنامه امنیتی با آمریکا را ادامه می‌دهند که زمینه‌های قانونی برای حضور نیروهای ایالات متحده در عراق را بعد از سال 2008 فراهم می‌کند. رهبران سیاسی عراق در دو روز گذشته طرح سازشنامه را بررسی کردند ولی به موافقه نرسیدند. این سند به نیروهای آمریکا اجازه می‌دهد تا 3 سال دیگر در عراق بمانند. سخنگوی حکومت عراق علی الدباغ گفت تنها سازمان‌های سیاسی کردها بدون ملاحظه از سند مذکور طرفداری کردند. اما روحانی با نفوذ شیعه مذهبی عراق مقتدی صدر و دیگر رهبران عالی رتبه حکومت ائتلافی نخست وزیر عراق نوری الملکی نیز مخالف طرح فعلی سند بودند نیروهای آمریکا حالا بر اساس دستور سازمان ملل در عراق جایگیر شدند که مهلت آن دستور آخر امسال به پایان می‌رسد صندوق بین المللی پول میگوید اقتصاد کشورهای خاور میانه و آسیای مرکزی امسال و سال آینده نیز شاهد رشد قوی اقتصادی خواهد شد. در گزارش تازه این سازمان گفته شده است اقتصادهای منطقه تاکنون در برابر بحران جهانی مالی و کاهش رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته استوار مانده اند. بنابر پیش بینی صندوق بین المللی پول قیمت بلندی مال و کالا و تقاضای زیادی داخلی به آن رشد اقتصادی کشورهای خاور میانه و آسیای مرکزی را امسال تا 6.5% و سال آینده تا 6% افزایش خواهد داد که این در مقایسه به نشان دادهای جهانی بالاتر است و یک مشکل اصلی در منطقه به گفته صندوق بین المللی پول افزایش انفلاسیا و یا تورم است که ظاهرا امسال تا 15% میرسد.
تشکر. اخبار جهان و تاجیکستان را از همکارم طاهری سفر میشنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
وزیر داخلی تاجیکستان میگوید میرزا خوجه احمدوف مورد عفو رئیس جمهور قرار گرفته است و تعقیب نخواهد شد.
مرحله نوی فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان آغاز گردید.
رئیس جمهوری روسیه از ارمنستان بازدید میکند.
هشداری مهاجران کاری تاجیک ولایت سوغ در روسیه افزایش یافته است.
جوانان آمریکایی راجع به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نظری یکسان ندارند.
در قرقیزستان جشنواره بین المللی سینما ادامه دارد.
شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه به جز از این گزارش ها مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان اظهار داشت که میرزا خوجه احمدوف سابق فرمانده بخش مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت در نواحی منطقه رشت از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان مورد عفو قرار گرفته است.
آقای احمدوف و همراهان وی در قتل علیغ زخارچنکو سردار گروه تعینات مخصوص وزارت داخلی تاجیکستان یا آمون که در یک درگیری در نزد بنای میلیسه ناحیه رشت در ماه فوریه سال روان کشته شد گمان بردانسته می شود.
وزیر داخلی تاجیکستان تاکید کرد که دستور پرزیدنت در چهارچوبه وکالت های کنستیتوسیونی وی یعنی طبق قانون اساسی کشور صورت گرفته و آن مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
همکارم عبدالقیوم قیمزاد از نشست خبری محمد نظر صالح وزیر داخلی تاجیکستان چنین گزارش می دهد.
محمد نظر صالحوف وزیر داخلی تاجیکستان تایید کرد که میرزا خواجه احمدوف سردار پیشین اداره مبارزه با جنایت های متشکل این وزارت در نواحی منطقه رشت و تابعان وی را رئیس جمهوری عفو کرده است و آنها تحت تعقیب و جستجوی مقامات قرار ندارند. وزیر داخلی تاجیکستان افزود که قرار در مورد عفو میرزا خواجه احمدوف و تابعان وی از طرف پرزیدنت امام‌علی رحمان در جریان سفر او به نواحی منطقه رشت قبول شده است. آقای صالحوف تاکید کرد که بعد چنین تصمیم ادامه تحقیق پرونده کشتار اولگ زخارچنکو فرمانده گروه تعینات مخصوص وزارت داخله از سوی دادستانی کل کشور به تعویق افتاده است.
وابسته به این از جانب رهبریت جمهوری در دایره بندی 27 ماده 69 کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان که چنین وکالت صلاحیت دارند قرار در خودار آید عفو اون نفرانی که علاقه من به این جنایت و دیگر جنایت هایی که از جانب آنها در حدود ناحیه رشت صادر شدند قبول کرده شد.
اولگ زخارچنکو فرمانده گروه ویژه وزارت داخله در ماه فوریه سال روان در نتیجه یک درگیری در نزد اداره مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت در ناحیه رشت به قتل رسید. برخی از منابع وزارت داخله در قتل وی میرزا خواجه احمدوف سردار سابق بخش مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت و تابعان او را گمان بر دانستند، اما خود آقای احمدوف این اتهام را به اساس خوانده بود. در همین حال وزیر داخلی تاجیکستان تاکید کرد که قضیه قتل اولگ زخارچنکو فرمانده گروه ویژه وزارت داخله را نباید سیاسی ارزیابی کرد و با توجه به مرحله امروزی انکشاف جامعه کشور تصمیم عفو میرزا خواجه احمدوف و همراهانش از سوی رئیس جمهور را روا نیست که تحت محاکمه و شبهه قرار داد، زیرا پرزیدنت حق دارد به منظور تأمین ثبات و امنیت در جامعه از وکالت و صلاحیت‌های خود در اساس معیارهای قانون اساسی کشور استفاده کند و تصمیم بگیرد. آقای سالیف افزود در پی اتخاذ قرار عفو از سوی پرزیدنت میرزا خواجه احمدوف و همراهانش سلاح‌ها را به دولت سپارده کار ملکی را اختیار کرده اند، ولی برخی از صاحب نظران با اشاره به شیوه برخورد و مناسبت مقامات با یعقوب سلیموف، غفار میرزایف و محمد روزی اسکندروف، فرماندهان در گذشته معروف که در منصب‌های گوناگون حکومتی نیز فعالیت کرده و در نهایت بازداشت و زندانی شدند، قول و تعهدی حکومت راجع به قضیه اولگ زخارچنکو و مجرمین آن را زیر سوال می‌برند. این هم در حالی است که در هفته گذشته دادستان کل تاجیکستان اعلام کرد مقامات تفتیشات مهارت و تجربه آشکار کردن جنایت‌های پیشینه را حاصل کرده‌اند و گناهکاران کشتار اولگ زخارچنکو، فرمانده گروه ویژه وزارت داخله، نیز حتما دستگیر و مجازات خواهند شد. محمد نظر صالحوف وزیر داخله تاجیکستان همچنین در نشست خبری خود به موضوع تصمیمات مقامات انتظامی کشور درباره جریان سلفیه یک رویه تازه ظهور در فضای مذهبی کشور اشاره کرده گفت که این جریان مایه اختلاف و نزاع در جامعه شده است و از احتمال دور نیست که فعالیت آن رسما در قلمرو کشور بسته شود.
تاکید را واسط که به اعتنایی فردی و جامعوی به این ظهورات نه تنها خیانت به میراث دینی فرهنگی اجدادان، بلکه خیانت در نزد فرزندان و نسلهای آینده می بود. ضرر معنوی آن حتی در مثالهای مناقشه بین والدین و فرزندان، به قسمها جدا شدن قومهای یک شلوغ محلهای شهرها علاقه هویداست.
عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعلام رسمی عفو میرزا خواجه احمدوف، سابق فرمانده بخش مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت و زیردستان وی در نواحی منطقه رشت.
مرحله جدید همکاری های سازمان امنیت و همکاری اروپا با تاجیکستان آغاز شد. در مرحله نوی همکاری ها با تاجیکستان، سازمان امنیت و همکاری اروپا فعالیت خود را بیشتر به مسئله های نظارت بر مرزهای دولتی تاجیکستان، مهاجرت کاری تاجیکان به خارج و رشد رسانه های داخلی خبری تمرکز خواهد داد.
امروز این نکته را در شهر دوشنبه هربرت زالبر، رهبری مرکز جلوگیری از نزاع‌های کاتبات سازمان امنیت و همکاری اروپا مرکزش در وینا در مراسم گشایش بینای نوی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه اظهار داشت.
آقای زالبر گفت باز شدن بینای نوی نمایندگی در دوشنبه دلیل آمادگی تاجیکستان به همکاری های بیشتر و گسترده تر با این سازمان است. نمایندگان حکومت تاجیکستان نیز در این مراسم از نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا در اجرای طرح‌های مربوط به امنیت تاجیکستان یادآوری کردند. همکارم برات یوسفی در این مراسم شرکت داشت.
هربرت زالبر، رهبر مرکز جلوگیری از نزاع‌های کاتبات سازمان امنیت و همکاری در اروپا در وینا که در رسم افتتاحی بنای نوی نمایندگی این سازمان در دوشنبه سخنرانی می‌کرد، شیوه همکاری‌های سازمان امنیت و همکاری در اروپا با تاجیکستان در این اواخر را قابل قبول و به گونه مثبت عنوان کرد. به گفته او قبلا در روابط سازمان امنیت و همکاری در اروپا با تاجیکستان مشکلات وجود داشت، از جمله در کدام سمت فعالیت بردن سازمان در این کشور، ولی به قول آقای زالبر فعلا این مشکلات رفع شده و تمدید فعالیت نمایندگی سازمان امنیت و همکاری در تاجیکستان دلیل همکاری ها در سمت نو است.
Это был довольно длительный процесс. Я сказал бы, этот процесс окончился уже в прошлом.
Умегуят. Раванди мушкилоти хамкори хои созмони амният ва хамкори дар Европа бо Таджикистон тулони буд ва ман бар инам ки ин мушкилот соли гузашта хотима ёфтанд ва бахши муҳими фаъолияти созмони амният ва хамкори дар Таджикистон дар оянда идораи марзҳо хоҳад буд ва агар ҳама кор муваффақона анҷом шавад дар ҳудуди офиси нави намояндагии созмони амният ва хамкори дар Европа дар Душанбе донишкадаи таҳқиқот ва таълими мутахассис سینی رشته مرزبانی شروع و فعالیت میکند.
کادروف با اپرادینی و گرانیتسمی.
این در حال است که مقامات وزارت خارجه تاجیکستان با ارج‌گذاری از فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان، روابط کشور با این سازمان را مؤثر و حسنه عنوان کردند. عبدالله یولداشف، معاون وزیر خارجه تاجیکستان، گفت تبدیل مرکز نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه با دفتر نمایندگی این سازمان در تاجیکستان شروع مرحله نوی همکاری های سازمان امنیت و همکاری اروپا و تاجیکستان است.
میخواهم سطح بلند همکاری حکومت تاجیکستان را با سازمان امنیت و همکاری در سالهای تطبیق برنامه نابود کردن و به خطر نگاه داشتن سلاح سبک آتشفشان و مهمات عادی به ضررسازی مینه ها و تحکیم سرحد قید نمود. دفتر یک قطار پروژه ها را که به تقویت این وعده روند دموکراتی در جامعه، دستگیری حقوق انسان و آزادی های اساسی آن، واسطه های اخبار عمومی مستقل، حل مسئله های گندری و مهاجرت مهنتی روانه گردیدن موفقانه اجرا نموده ایستاده است.
آقای یولدوشف همچنین افزود تاجیکستان خواستار نیرومندی سازمان امنیت و همکاری اروپا و فعالیت مؤثری آن به منافع همه کشورهای عضو است. اما این در حالی است که تحلیلگرانی تاجیک مشخص نمودنی فعالیت و به بخش مرزبانی افضلیت دادنی فعالیت منبعدی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان را با هدف حضور این سازمان در منطقه بی‌بحث زیر نفوذ روسیه می‌دانند. عبدالغفار کمال کارشناس تاجیک میگوید اصلا موضوع حضور سازمان امنیت و همکاری در اروپا توجه بیشتر آن به مرز تاجیکستان مخصوصا با افغانستان موضوع نو نیست، اما اخیرا جدی‌تر شده است.
من فکر میکنم در اینجا دو هدف نهان است. یکی اینکه آنها میخوان در منطقه‌ای که به هر حال روسیه نفوذ بی‌بحث دارد حضور داشته باشند، و هدف دیگرشون تقویت مرز تاجیکستان و گرفتن پیش راه قاچاق مواد مخدر از افغانستان. و همین طرف به هر حال اروپاییان فکر میکنن اینجا نه تنها مسیر قاچاق مواد مخدر، همچنین مسیر انتقال یا صدور اندیشه های افراطگرایانه یا تروریسم و حتی شاید مثلا پشتیبانی یک نوع حزبای افراطی در این طرف مرز است. بنابراین هر کاری که آنها میکنن پیش از همه برای امنیت خودی آنهاست.
نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان حدود 15 سال بر این سو است که فعالیت دارد و در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بهداشتی، حقوق انسان و محیط زیستی برنامه‌هایی را انجام و سرمایه‌گذاری کرده است. موقع دفتر نوی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان از بزرگترین ساختمان سازمان‌های خارجی در تاجیکستان پس از سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه است که در حدود 2 هکتار مرز دارد. قبلا این ساختمان یک کودکستان بوده و پس از خصوصی شدن از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا به اجاره گرفته شد. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
آغاز مرحله نوی همکاری های سازمان امنیت و همکاری اروپا با تاجیکستان. شنوندگان گرامی، شما متن گزارش های ما را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز زیر این نشانی می توانید بخوانید.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
برنامه خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید. گردانندگی آن را در پراگ من نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم سفرگلی عالمی بر عهده داریم. روز دوشنبه دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه برای بازدید دو روزه از ارمنستان وارد یروان شد. این نخستین بازدیدی وی در مقام ریاست جمهوری روسیه از ارمنستان است. پیشبینی می شود که در مذاکرات او با سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان همکاری میان دو کشور در بخش های انرژی و تجارت بررسی شود.
تحلیلگران میگویند بازدیدی آقای مدودف از ارمنستان در حالی انجام میگیرد که ارمنستان با آذربایجان راجع به قره‌باغ کوهستانی مخالفت های خود را رفع نکردند و امکان دارد مسکو به یروان حمایت بیشتر وعده دهد. در این باره گزارش داریم از همکارمان اسکندری خواجه میرزاده.
سفر دمیتری مدودف به ارمنستان را میتوان همچون کوشش رفع تشنج در پی جنگ کوتاه مدت روسیه و گرجستان ارزیابی نمود. تقویت موقع مسکو در ارمنستان امکان می‌دهد که روسیه جای پای مستحکمش در جماهیر سابق شوروی قفقاز جنوبی را حفظ نماید. از سوی هم برای مسکو باز نگه داشتن راه‌های تجارت با ایران مهم است. ارمنستان خود دارای ذخیره بزرگ نیست و در روبروی همسایه‌های خصومت‌آمیز ترکیه و آذربایجان بر روابط نزدیک با روسیه احتیاج دارد. بدون شک مدودف و سرکیسیان جنگ روسیه و گرجستان را بحث خواهند کرد. برخوردهای مسلحانه تابستان سال روان که همگی 5 روز ادامه داشتند می توانند به منطقه تأثیری دراز مدت گذارند. حالا معلوم نیست که این جنگ به بحث قره‌باغ کوهی چی تأثیر می رساند. سالهای 90 عصر گذشته نیروهای ارمنی سربازان آذربایجان را از قره‌باغ بیرون برآورده این ولایت مختار را تحت تصرف خود قرار دادند. مذاکرات پیوسته حل این بحران تا کنون به نتیجه نرسیده است. هفته گذشته اثنای زیارت از ارمنستان دانیل فرید، یاوری کاتب دولتی یا خود یاوری وزیر کارهای خارجی ایالات متحده ای آمریکا، دعوت کرد که بحران قره‌باغ کوهی با زودترین فرصت حل آسایشته خود را پیدا کند. فرید افزود:
حل نزاع امکان پذیر است، ولی امکان پذیر معنای حتما اجرا شونده را ندارد. گذشت از هر دو جانب ضرور است. اگر این نزاع حل آسان می داشت، آن علاقه پیدا شده بود.
یاوری کاتب دولتی ایالات متحده ای آمریکا جنگ روسیه و گرجستان روی اسیتی جنوبی و ابخازستان را مثال آورده، هشدار داده بود که نزاع‌های یخبسته می‌توانند یکباره به ولکان تبدیل یابند. پیش از سفر مدودف به ارمنستان، به خاطر جلوگیری از نگرانی همسایه کشورها، معاون سروزیر روسیه سرگئی ایوانوف هنگام صحبت با خبرگزاری بی بی سی اصرار ورزید که روسیه تمامیت ارضی همه جماهیر سابق شوروی را اعتراف می‌کند. اما او درباره اعتراف استقلال مناطق جدایخواه گرجستان، اسیتی جنوبی و ابخازستان چیزی نگفت. روسیه کارشریک اساسی ارمنستان در تجارت و فروش سلاح بوده، به نظر نمی رسد که مسکو این نقشش را به کسی تقدیم کردنی باشد. روسیه ارمنستان را با گاز طبیعی و مواد سوخت هستوی تامین می کند. کارگاه هستوی ارمنستان 80% نیروی برق این کشور را تولید می نماید. سرمایه‌گذاری های روسیه در همه ساحه‌های خواجگی ارمنستان از شبکه تلفن‌های موبیل سر کرده تا راه آهن که زیر نظارت شرکت دولتی روسیه می باشد به چشم می خورد. با سرمایه‌گذاری های روسیه در ارمنستان 600 مؤسسه مشترک تأسیس یافته است. ارتباط دیگری روسیه و ارمنستان نزدیک به 2 میلیون مهاجر ارمنی می باشند که روزگارشان را از حساب کار در روسیه تنظیم نموده‌اند.
دورنمای همکاری های روسیه و ارمنستان به بهانه بازدید دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از یروان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنوندگان ارجمند یادآور میشویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. بحران مالی در جهان روسیه را نیز به تدریج به کامش میکشد. کاهش میزان قرضدهی، ارزان شدن نرخ سهام و کمتر شدن درآمد تاجران از ثروتشان نمونه آن میباشد.
بعضی ثروتمندان که تا ماه پیش در بازارهای مالی جهان خودنمایی میکردند و دارایی های گرانبها را خریداری مینمودند، حالا در وضع دیگری قرار دارند. آنها میلیاردها دلار دارایی خود را وقت‌های اخیر در نتیجه بحران مالی جهان از دست می‌دهند و چنین روند مقامات کاخ کرملی مسکو را نگران کرده است. همکار ما طاهری سفر نگاهی دارد به چگونگی وضع در محیط ثروتمندان روسیه.
تنها یک ماه پیشتر شرکت های روسیه در سراسر جهان مالکیت می خریدند و ثروتمندان روس با خریدن دسته های فوتبال و میدان های اسب تازی خودنمایی می کردند و رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف دور به تبدیل مسکو به یک مرکز مالی جهانی صحبت می کرد. اما بحران مالی جهانی خودنمایی و خودستایی را از بین برده است و اولیگارخ های وابسته به حکومت روسیه حالا صدها میلیارد دلار را از دست می دهند و حکومت مسکو هم جد و جهد دارد تا به قول خونریزی این ثروتمندان را منع کند. مارشال گولدمن، پروفسور افتخاری امور اقتصادی روسیه در دانشگاه ولسلی ایالت ماساچوستس آمریکا و مؤلف کتاب کشور نفتی پوتین قدرت و روسیه نو در این باره می گوید
آنها حالا کمتر تکبر می کنند. آنها دریافتند که هر کجای نباشند بالا و پایان یا پس و پیش آسیب پذیرند. آنها اموال و سرمایه بسیار داشتند، اما حالا بعضی از آنها از بین رفتند.
بحران مالی در همه جا یک شاخه سیاسی هم دارد، اما در کشوری به مثل روسیه که بازارهای مهم و دولت به هم چسبیدند، سقوط اقتصادی بسیار ناآرام کننده است. حالا در روسیه ترس از افزایش بیکاری زیاد است و ثروتمندان که فرمانده شرکت های بزرگ هستند در اندیشه اختصار کارگران و خراجات می باشند. از سوی دیگر سعی حکومت روسیه برای نجات مؤسسه های مالی و اختصاص پول برای آنها سطح تورم در روسیه را بالاتر می برد. این زمان بحران سر و صدا را برانگیخته است که حکومت روسیه با استفاده از فرصت بخشی اعظم اقتصادی کشور را تحت نظارت خواهد گرفت. تحلیلگران انتظار دارند که حکومت روسیه با استفاده از فرصت به تاجران ثروتمند بی‌میل به حکومت جزا می‌دهند و تاجران صادق به خود را نجات. اولگا کریشتانوفسکی از پژوهشگاه جامعه شناسی فرهنگستان علوم روسیه می‌گوید:
بله، من چنین فکر میکنم که این فرصتی بسیار مساعد برای جزا دادن آنهایی است که به گفته کرمل از خود رفته و بسیار خود باورند و نچندان فرمان روا رفتار میکنند.
برای راه ندادن به عمیق رفتی بحران و نجات مؤسسه های عظیم مالی و بانک ها، حکومت روسیه گفت در صورتی ضرورت 200 میلیارد دلار را در اختیار آنها میگذارد. اما تقسیم کمک به گفته بعضی از حلقه های تجارتی روسیه شفاف نیست. از جمله الکساندر شاخین، رئیس اتحادیه صاحبکاران و کارخانه‌داران روسیه، با نشر یک نامه سرکشاد گفته است جریان کمک دولت به شرکت ها باید شفاف و برای جامعه آشکار صورت بگیرد. اما از حالا به گفته رسانه های روسیه نشانه های به نظر می رسند که مقامات رسمی غم شرکت های را می خورند که با حکومت دوست هستند. روزنامه کمرسند از جمله هفته گذشته نوشت که شرکت دولتی روسنفت 47% 9 میلیارد دلاری را خواهد گرفت که حکومت روسیه برای کمک به شرکت های نفتی اختصاص داده است. شرکت روسنفت را ایگور سچین، معاون نخست وزیر روسیه و یکی از شریکان نزدیک ولادیمیر پوتین رهبری می کند. و گاز انرگوپروم بانک، یک بانک وابسته به شرکت عظیم دولتی گازپروم، هفته گذشته اعلام کرد که بانک دست نگر شده سابین بانک مسکو را می خرد. با گفته اولگا کریشتانوفسکی، ظاهراً در این بحران مالی حکومت روسیه از همه بیشتر منفیت میبرد و حتی در بعضی از عرصه‌های اقتصاد به مونوپولیست تبدیل می‌یابد. در پی طوفان در بازارهای مالی جهان، قیمت سهمیه‌ها در بازارهای بورس روسیه نیز پایان رفت و از ماه می تا کنون 25 فرد ثروتمند روسیه تقریباً 230 میلیارد دلار را از دست دادند. از جمله اولگ دریپاسکا، ثروتمندترین فرد روسیه، مجبور شد تا سهمیه‌های شرکت ماشین‌سازی کانادا موسوم به ماگنا اینترنشنال و سهمیه های شرکت ساختمانی آلمان هاکتیف را بفروشد.
بحران مالی جهان و اثر آن به ثروتمندان روسیه. سفرگل، ما با این گزارش به نیمه دوم برنامه ما نزدیک شدیم.
بله نور محمد، خوب است بعد از یک ترانه برنامه من را ادامه دهیم.
فکری خوب است، ولی من پیشنهاد میکنم که پیش از ترانه ما مطالب نیمه دوم این ساعت برنامه من را به شنوندگان خود معرفی کنیم.
خیلی خوب.
امروز در دوشنبه در یک همایش بین المللی مسئله خشونت علیه زن بررسی شد.
هشدار مهاجران کاری از ولایت سوغ در روسیه افزایش یافته است.
جوانان امریکا درباره انتخابات ریاست جمهوریشان چی میگویند؟
و در قرغیزستان جشنواره بین المللی سینما ادامه دارد. آیا تاجیکان نیز در آن شرکت خواهند کرد؟ ولی همه این مطالب بعد از یک ترانه.
دلی تو داره، آهزی همه نرگسی جادوی تو داره. پردی گذرست باقی دلم به گل خوش بود، این باقی دلم تا به هنوز بوی تو داره. کردی گذرست باقی دلم به گل خوش بود، این باقی دلم تا به هنوز بوی تو داره.
برنامه خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. گردانندگی آن را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده داریم.
برنامه را ادامه میدهیم. در همایشی بین المللی کارشناسان مسائل حقوق زن که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، شرکت کنندگان تاکید کردند گرچه قانونهای تاجیکستان و چندین برنامه های دولتی خشونت علیه زنان را محکوم میکنند، اما سال تا سال شماره قربانیان خشونت افزایش مییابد.
از جمله در این نشست خاطر نشان شد که بر اثر خشونت خودکشی زنان در این کشور افزایش یافته است. همکارمان رسول شادان میگوید در این همایش که کارشناسان از کشورهای آسیای مرکزی و اروپا حضور داشتند، راه‌های حل این مشکل یعنی خشونت بر ضد زنان را بررسی کردند.
بند و فصل‌های مربوط به خشونت علیه زنان در قوانین تاجیکستان وجود دارد، اما این قانون‌ها عمل نمی‌کنند و به جهت نظارت اجرای آن نهادهای مسئول نیز جدی رفتار نمی‌کنند. این نکته در یک همایش بین‌المللی در موضوع افزایش خشونت علیه زنان در کشورهای آسیای میانه تأکید شد که میزبان آن سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌باشد. کارشناسان و محافظان حقوق در دوشنبه می‌خواهند راه حل جلوگیری از خشونت زنان را پیدا کنند، زیرا به قول کارشناسان مسائل زنان وضع زن، مادر و کودک در کشورهای آسیای میانه به گونه مختلف وجود دارد. به گفته تاتیانا بازریکوا، کارشناس از تاجیکستان، در قانون این جمهوری ماده های مجازات در رابطه با خشونت علیه زنان وجود دارد، ولی مشکل عمده این است که اجرای این قانون ها مراعات نمی شوند.
در تاجیکستان در سالهای اخیر برای حفظ حقوق کارهای زیادی انجام داده شد. قانونها، برنامه‌ها و حکم رئیس جمهور درباره حفظ حقوق زنان قبول کرده شد. یعنی در تاجیکستان اساسهای حقوقی آن تشکیل شده است. اما تا حال حاضر در این کشور خشونت علیه زنان باقی مانده است و این مشکلات نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام جهان وجود دارد. خشونت زن هر نوع است. در جامعه ما این طور است که اگر زن را لاتوکوب نکنی خشونت نیز وجود ندارد. اما نه تنها لاتوکوب کردن خشونت است، بلکه خشونت روانی و مالی نیز وجود دارد. وقتی که زن را کار کردن اجازت نمیدهند یا تحصیل کردن نمیمونند، این هم خشونت علیه زن است.
با گفته خانم بازریکوا، چون این مشکلات نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. اما روزا کوزخمدوا، کارشناس از اشخاباد، میگوید در ترکمنستان زنان با چنین مشکلات روبرو نیستند.
شو касается сегодняшней темы,
موضوع امروزه همایش ما برای کشورهای آسیای مرکزی موثر است، اما نه برای ترکمنستان. در ترکمنستان قانون‌های زیادی وجود دارد که زنان را حمایت میکند و زنان نیز میتوانند به راحتی از این استفاده کنند. ما در ترکمنستان یگانه مشکلاتی که داریم، زنان از حقوق خود چندان خوب آگاه نیستند که از آنها خوب استفاده کنند.
قرغیزستان به مانند کشورهای دیگری آسیای مرکزی در رابطه با خشونت و نقض حقوق زنان مشکلات زیاد دارد. با گفته انارا نوردینوا، کارشناس از قرغیزستان، مشکلات نگران کننده در عروس ربایی است.
У нас в основном, как начинается, например, учебный год заканчивается, да, уже.
Дар Кыргызстан вакты ки сол хониш ба анжом мерасад, мушкилот ба мисли арус рабои шуруъ мешавад. Хушунат алайи занон дар хона на танҳо дар Кыргызстан, балки дар тамоми Осиёи марказӣ вуҷуд дорад. Арус рабои ба назари ман хушунат аст, чун ин нақзи ҳуқуқи зан аст. Барои мисол, агар духтаракон мехоҳанд таҳсил кунанд, мардон онҳоро медузанд ва онҳо дар хона менишинанд. Зан барои онҳо ҳамчун як нерӯи кори арзон аст.
Как дешевая рабочая сила же для семьи.
قرار است همایش بین المللی کارشناسان در رابطه با جلوگیری از خشونت علیه زنان تا 22 اکتبر سال روان ادامه یابد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی مسئله خشونت علیه زنان در یک همایش بین المللی در دوشنبه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله شانگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاه ناحیه همدانی ولایت ختلان به پرونده جنایی دو شهروند افغانستان رسیدگی انجام داده، با یکی از آنها که نابالغ بوده است 7 سال زندان پیشنهاد کرده است. رسیدگی به پرونده دومی تا حال به اتمام نرسیده است.
افغانستان برای عبور غیرقانونی از مرز و قاچاق مواد مخدر مجرم دانسته می شوند. امسال دادگاه دو شهروند و سالی گذشته 10 شهروند افغانستان را با همین جرم برای مهلت های گوناگون از 18 تا 22 سالی محکوم به زندان کرد. جزئیات بیشتر در این باره از گزارشی همکارم مومن احمدی از کلاب.
عزت الله تبرک رئیس دادگاه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز شجاع ولد گل احمد ساکن اولسوالی شهری بزرگ افغانستان ماه قبل با 19 کیلوگرم بنگدانه بازداشت شده بود و اینچنین میگوید محکوم شده در عبور غیرقانونی مرز دولتی و انتقال مواد مخدر گناهکار دانسته می شود، اما بنابر به سن بلاغت نرسیدن دادگاه جزای سبکتری رو روا دیده است.
16 ساله و 6 ماه می باشد. بود افرسی مال 87 پلیس جنایتی جون کرسفان که جزای سبکتر تعیین نموده نسبت نابالغان پیش بینی شده است و مهلت 7 سال آزادی محرومی تعیین کرده شده است.
عزت الله تبرف رئیس دادگاه ناحیه همدانی، اما با قول این منبع بررسی پرونده شهروندان افغانستان در دادگاه ناحیه برای اولین بار نیست. حال حاضر به قول او یک شهروند دیگر این کشور در بازداشتگاه قرار دارد. آقای تبرف می‌افزاید قسمی از مسجکنان با گناه خود اقرار بوده از گرفتن وکیلان مدافع با طریق خطی خودداری می‌ورزند.
شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان با صادر نمودن جنایت‌های وابسته به مواد نشده 10 نفر شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان با جزاهای گوناگون از مهلت‌های 15 تا 19 سال آزادی محرومی جزا تعیین کرده شده.
در همین حال طبق منابع رسمی در منطقه کلوب از اول سال بیش از 20 نفر شهروندان افغانستان در نواحی هممرز با تاجیکستان با جنایات گوناگون بازداشت شدند. به قول عزت الله تبرف در مسجکنی و انتقال مواد مخدر شهروندان تاجیکستان با ساکنان افغانستان نیز همدستی دارند که از این حساب در ناحیه همدانی 9 نفر به مهلت های از 14 تا 19 سال زندانی شدند. مومن احمدی، رادیوی آزادی، همدانی.
ختمی رسیدگی به پرونده دو شهروند افغانستان در دادستانی ناحیه همدانی ولایت ختلان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
ادامه برنامه. خدمات دولتی مهاجرت ولایت سغد گفتند سال جاری شماره مهاجران کاری این ولایت در روسیه افزایش یافته است. بنابر تایید همین منبع، شماره مهاجران کشته شده از این ولایت در روسیه نیز نسبت به سالهای پیشین بالا رفته است.
با گفته همین منبع در سال گذشته اگر 150 هزار نفر از ولایت سغد مهاجران به روسیه رفته باشند، امسال این ارقام به بیش از 170 هزار نفر رسیده است. اگر در سال گذشته تعداد فوتیدگان از حساب ساکنان سغد حدود 150 نفر را تشکیل کرده باشد، امسال در 9 ماه سال شماره در غربت فوتیده ها 111 نفر بوده است که از این میان 14 نفرشان زنها بودند. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمان در خوجند معصوم محمد رجب میشنویم.
با گفته مسئولین حکومت سغد، امسال 176 مهاجر کاری سغدی در روسیه کشته و نابود شدند. زینورا شریفاو مدیر شعبه کار حفظ اجتماعی و مهاجرت در حکومت سغد گفت این آمار تنها کشتگانی را که جسدهای آنها از روسیه با راه‌های هوایی و زمینی به تاجیکستان انتقال داده شده است در بر می‌گیرد. خانم شریفاو افزود:
کدام روکتی هم کشتار هم من اوی کاتاستروفا هم اواری می شود کسالی کتی وای می شود فاف می شود.
زینورا شریفاو گفت از 176 نفر سعودی امسال در روسیه جان داده 46 تن جبران کشته شده، 20 تن بر اثر فلاکت ها، 8 کس در پی صدمه های راه و 36 کسی دیگر بر اثر بیماری ها جان های خود را از دست دادند. سبب های مرگ 6 تن معین کرده نشده است و این در حال است که به گفته اداره مهاجرت در امور داخلی سعود، مقامات مربوطه روسیه به جانب تاجیکستان عمدتا تنها آمار مرگومیر شهروندان این کشور را پیشنهاد کرده، ولی از جریان تحقیق این گونه پرونده ها همتایان تاجیکی خود را در جریان نمی گذارند. ضمناً به گفته این منبع در 9 ماه سال گذشته 2007 از روسیه 116 نفر مهاجری سعودی، یعنی از تعداد امسال 31 کم، درون تابوت رقم 200 برگردانیده شده بودند. جمشید حامیدوف یک خبرنگار محلی افزایش مرگ و میر مهاجرین کاری تاجیکستان در روسیه را به بی‌حمایتی و بی‌حقوقی مرد کاران تاجیک بستگی می‌دهد و می‌گوید
نظارت از طرف هم تاجیکستان و هم روسیه نمی‌شود، یعنی که آنها با هر گونه راه‌ها به قتل رسانیده شدند. حتی حالت‌های وام خورد که از طرف شخصان کردهنده هم همین حالت‌های کشتار وام خورد.
جمشید حامیدوف افزود که در آمار رسمی رهنیافتن کشتار شهروندان تاجیکستان از سوی فاشیست‌های نوبرآمد و یا سرتراشیده‌های روسیه و جزاهای سبک تعیین کردن دادگاه‌های این کشور به اعضای جنایت صادر کرده این گروه‌ها بازگوی رعایت نشدن حقوق شهروندان تاجیکستان در کشور روسیه میباشد و این در حال است که به معلومات شعبه کار حفظ اجتماعی و مهاجرت حکومت سغد، امسال از منطقه شمالی تاجیکستان نظر به سال گذشته تعداد زیادتر شهروندان مهاجرت کاری به روسیه کردند. زینورا شریف و سردار شعبه مذکور گفت که امسال بیش از 170 هزار ساکن سغد برای دریافت روزی به مهاجرت موسمی به خارج از کشور رفتند، در حالی که یک سال قبل شماره مهاجرین کاری سغد که برای مرد کاری بیرون از تاجیکستان رفتند حدود 150 هزار نفر را تشکیل می‌داد. ولی این شماره مهاجرین است که هنگام بیرون رفتن از قلمرو تاجیکستان ثبت نام شدند. منابع غیر رسمی با نظرداشت این عامل میگویند که شماره مهاجرین کاری سغد با نظرداشت آن مهاجرینی که هنگام خروج از قلمرو تاجیکستان به قید گرفته نشدند از تعداد رسمی حدود 2 برابر بیشتر میباشند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش شماره مهاجران کاری کشته شده از ولایت سغد.
در رابطه با کشتار مهاجران کاری تاجیک در روسیه امروز خبری دیگری هم به دست ما رسید. اینترفاکس خبرگزاری روسیه از قول پلیس مسکو اطلاع داده است که شب یکشنبه به دوشنبه در یکی از میدانچه‌های ساختمانی کوچه نیژنایا پرومایسکای شهر مسکو جسد جوان 27 ساله تاجیک پیدا شده است. درباره سبب‌های مرگ و شخصیتی کشته شده چیزی گفته نشده است.
در یک تماس تلفنی کرامت شریف، رئیس جنبش اجتماعی مهاجران کاری تاجیکستان در مسکو، درباره افزایش کشتار مهاجران کاری تاجیک در روسیه به رادیوی آزادی چنین گفت:
در 2 ماه اخیر 2008 48 جسد فرزندان تاجیک سن سال اول از 18 تا 27 به تاجیکستان فرستاده شده است. این روزو در رپورت دمجیدو 13 جسد تاجیک است. و با فکر من در سالهای پیش چنین ایستاد کلونی نبود.
کرامت شریپوف رئیس جنبش اجتماعی مهاجران کاری تاجیکستان در مسکو صحبت میکرد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
و حالا می‌پردازیم به مسئله انتخابات ریاست جمهوری در امریکا. کالین پاول، سابق وزیر خارجه امریکا در دولت جورج بوش، حمایت خود را از باراک اوباما اظهار داشته است. نکته مهم این است که کالین پاول یکی از شخصیت‌های معروف حزب جمهوری خواه، یعنی حزب است که جورج بوش نیز عضو آن است و مککین از آن نامزد به مقام ریاست جمهوری پیشبری شده است. ولی حالا وی اصرار داشته است که در انتخابات نه از نامزد حزب خود یعنی مککین، بلکه از نامزد حزب دموکرات باراک اوباما جانبداری میکند. چرا؟ در این باره گزارشی داریم از همکارمان لطیفی لطیفی در نیویورک.
کولن پاول، وزیر سابق امور خارجه آمریکا، در مأموریت اول رئیس جمهور جورج بوش از باراک اوباما نامزد حزب دموکرات به مقام رئیس جمهوری پشتیبانی کرد. ضمن مصاحبه با شبکه تلویزیونی ام بی سی، پاول نه هم حزب سناتور جمهوری خواه جان مککین، بلکه اوباما را از حزب مخالف دموکرات دستگیری کرده، با ویژه قابلیت جلب توجه کردن او و پهناوری معرکه انتخاباتی او را تاکید کرد.
He has both style and substance. He has met the standard of being a successful president, being an exceptional president.
اوباما هر دو را، هم صورت و هم سیرت را دارد و برای رئیس جمهور موفق و استثنایی شدن و صاحب همه خصلت های لازم هست. من فکر میکنم او یک شخصیت اصلاح طلب و نماینده نسل نو است که به صحنه سیاسی جهان، به صحنه سیاسی آمریکا وارد می شود و به همین خاطر من به جانبداری سناتور باراک اوباما آواز می دهم. با وجود این، پاول گفت در مرکه انتخاباتی باراک اوباما شرکت نخواهد کرد و یگان مقام دولتی را در حکومتش اشغال کردنی نیست. در گذشته تحلیلگران حد می‌زدند که امکان داشت خود کالن پاول نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آمریکا گردد، اما دستگیری وی از باراک اوباما می‌تواند پیامدهای دوگانه داشته باشد. تحلیلگران بر این نظرند که پشتیبانی وی اعتبار اوباما را در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی بالا می‌برد، اما از دیگر جانب می‌گویند آنها هنگام آغاز جنگ عراق پاول با سازمان ملل متحد درباره موجودیت سلاح کشتار عام در آن کشور گزارش بردروغ داده بود و این به آبروی وزیر خارجه وقت لطمه زد. تحلیلگران میگویند امکان دارد بعضی انتخاب کنندگان با سبب پشتیبانی پاول از اوباما رو گردانند. این در حالی است که نامزد از حزب جمهوری خواه سناتور جان مککین در صحبت با یک شبکه دیگری خبرگزاری بعد از پخش این اظهارات پاول گفت موقع وزیر پیشین امور خارجی او را به شگفت ناورده است و چهار کاتب دولتی سابق دیگر او را دستگیری کردند. من همیشه جنرال کولن پاول را عزت و احترام میکردم. ما دوستان قدیمیم. سخنان وی برای من تعجب آور نبودند. اما من همزمان بسیار خوشحالم که سابق کاتبان دولتی هنری کیسینجر، جیمز بیکر، لورنس ایگلنبورگر و الکساندر هیگ از من پشتیبانی کردند. و من با دستگیری نامزدیم از جانب دستکم 200 جنرال و ادمیرال های بازنشسته ارتش افتخار میکنم. با وجود این من کولن پاول را همچنین احترام خواهم کرد. قبل از این دفتر مرکه انتخاباتی اوباما اطلاع داد که در ماه سپتامبر نامزد از حزب دموکراتی برای مرکه انتخاباتیش بیش از 150 میلیون دلار سرمایه جمع‌آوری کرده رکوردی نو گذاشت. در تفاوت از مککین که روزی شد مرکه انتخاباتیش از جانب دولت سرمایه گذاری شود و حق دارد فقط 84 میلیون دلار صرف کند، اوباما از استفاده پول بودجه خودداری نموده منبع تامین مالی مرکهش سرمایه جانبدارانش می باشد. مککین بار دیگر رقیب خود را در استفاده پول جانبدارانش متهم نموده گفت که تاریخ نشان داده بود مصرف نامحدود سرمایه در مرکه های انتخاباتی در نهایت منجر به جنجال خواهد شد. در حالی که تا انتخابات همگی کمی بیش از دو هفته مانده است، بنابر نظرخواهی خبرگزاری رویترز و سی اس پی اس که دیروز انتشار گشت، در سبقت انتخاباتی اوباما از مککین 3% پیشرفت است. در مقایسه با هفته گذشته این 1% کمتر است و مککین در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفته است که از چنین روند معرکه بسیار خوشنود است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
حمایت کالین پاول، سابق وزیر خارجه امریکا و شخصیت شناخته شده حزب جمهوری خواه از نامزد حزب دموکرات از باراک اوباما. و باز هم برنامه رو با موضوع انتخابات امریکا ادامه می دهیم. و این بار راجع به مسئله شرکت جوانان آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است 4 نوامبر برگزار شود.
بنابر نوشته مطبوعات این کشور تقریباً 50% اهالی قابل رای در آمریکا را جوانان تشکیل می‌دهند. هر کدامی از آنها حق انتخابی آزادی نامزدی خود را دارند. جوانان نیز هستند که تا حال از برنامه انتخاباتی نامزدها آگاه نیستند و میگویند در 2 باقی مانده تصمیم خود را درباره نامزدی مورد نظرشان خواهند گرفت.
همکاری ما فیروز براتوف در نیویورک از چند نفر جوانان این شهر راجع به انتخابات ریاست جمهوری نظر پرسید و این گزارش را به ما فرستاد.
انتظار می رود در انتخابات 4 نوامبر بیش از 44 میلیون انتخاب کنندگانی از 18 تا 29 ساله اشتراک نمایند. این در حالی است که در مقایسه تعداد شهروندان صاحب رای کلان سال شمار جوانان افزوده 50% انتخاب کننده ها را تشکیل می دادند. رسانه های خبری امریکا می نویسند 61% انتخاب کنندگان امریکا که زیر سینی 30 دارند اوباما را طرفداری می کنند. اما 32% دیگر که برایشان سن و سال نامزدها مهم نیست جان مککین را پشتیبانی خواهند کرد. بسیاری از جوانان امریکا می گویند آنها ایده پیشنهاد نامزدی سیاه پوست را به کرسی رئیس جمهوری خوش پذیرفتند. طبق مشاهده اوباما 47 ساله نسبت به مککین 72 ساله توجه جوانان را به خود بیشتر جلب کرده است. نیک ساکنی منهتن در صحبت به رادیوی آزادی گفت اوباما یکی از سیاستمداران جوانتر است که ساکنان این کشور از او تغییرات زیادی را انتظارند.
با گمان من مککین ادامه دهنده سیاست فعلی بوش است که به نظرم چندان موفق هم نبود. اوباما باشد آینده را با نگاهی نو معرفی میکند. در برابر این نفوذ او در سطح بین المللی نسبت به دیگر نامزدها بیشتر است.
پری 20 ساله جوانی که برای اولین بار در انتخابات شرکت میکند میگوید او و دوستانش به طرفداری مککین آواز خواهند داد، زیرا سناتر اریزونا به مسائل اجتماعی شهروندان توجه زیاد روانه میکرد. با گفته اینی مصاحب دیگری ما امسال همسالانش در انتخابات اشتراک فعال خواهند داشت، زیرا به اندیشه وی انتخابات سال جاری از معرکه های سیاسی سالهای قبلی فرق کننده است. اینی میگوید او بحران اقتصادی را احساس میکند، زیرا مشکل مالی باعث مانع ادامه تحصیلش در مکتب خصوصی گشته است. اینی میافزاید او نسبت به انتخابات قریب الوقوع به تفاوت نیست و کوشش میکند از خبرهای مربوط به آن بیشتر آگاهی داشته باشد.
I think this election is very different than most elections. I think that youth are very interested in this particular election more than
انتخابات فعلی فرق کننده و مخصوص به حساب میرود. اینی میگوید اوباما جوان نیرومند و خیلی فعال است. به نظر ما او شخصیتی نو و دارای نظر و اندیشه های نو است. در انتخابات اخیر نیز من شرکت کرده بودم و به طرفداری جان کری آواز دادم، اما وای غالب نیامد. ولی طبق مشاهده جوانان نیز کم نیستند که نسبت به انتخابات قریب الوقوع اطلاع کافی ندارند. دیوید یک جوان 24 ساله میگوید او برنامه های انتخاباتی نامزدها را خوب نمیداند و از این رو به خلاصه هم نامده است که به کی رای خواهد داد.
راستش رو گویم حالا به قرار قطعی نامدم. من انتخاب میکنم اما حالا نمیدونم کی رو. میدونم که یک ماه مانده است، اما یک ماه مدتی دراز است و من برای اندیشه‌رانی فرصت دارم.
برای جلب بیشتری توجه جوانان و اشتراک هرچی بیشتری آنها در انتخابات، برایشان امکانی به واسطه اینترنت آواز دادن را هم فراهم آوردند. به نظر جوانان این اقدام برایشان امکانی فراخ آموزش و محاکمه موضوعهای سیاسی را می‌دهد. طبق این برنامه انتخاب کنندگان جوان ورقه انتخاباتی را می توانند از سامانه اینترنتی دسترس بکنند. همچنین به جوانان طریق تلفن های موبیلی برای شرکت در انتخابات دعوتنامه ارسال می شود. فیروز براتوف، رادیوی آزادی، نیویورک.
نظر جوانان امریکایی راجع به انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری امریکا.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز، از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز،
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
و حالا یک خبری فرهنگی. در قرقیزستان جشنواره بین المللی سینما ادامه دارد. این جشنواره روز یکشنبه به طور رسمی در بیشکک آغاز شد و امروز به استقلال انتقال یافت. در آن فیلم ها از کشورهای آسیایی و اروپایی و امریکا شرکت دارند.
سالی سوم است که چنین جشنواره در قرقیزستان برگزار می شود. سازمان دهندگان جشنواره سالی جاری را به 80مین سالگرد چینگیز ایتماتوف، نویسنده معروف قرقیز، اختصاص دادند. همکاری ما میراسرار فرغانی درباره این جشنواره از بیشکک گزارش می دهد.
در ساحل استقلال قرقیزستان جشنواره دومی بین المللی سینماگران افتتاح یافت که گفته می شود به 80مین سالگرد نویسنده برجسته قرقیز چینگیز ایتماتوف بخشیده شده است. با گفته دستندرکاران این جشنواره در ردیف سینماگران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، همچنین فیلم های کارگردان های معروف و چهره های نمایان سینمای جهانی از قاره اروپا و امریکا به معرض تماشا گذاشته می شوند. حبیب الله فاضلوف مدیر دپارتمنت نزد وزارت فرهنگ و اطلاعات قرقیزستان در امور سینماگری میگوید که مراسم های اساسی جشنواره که تا 26 اکتبر سال روان دوام خواهد کرد در تالار چولپان واقع در شهر چولپاناته ولایت استقلال صورت خواهد گرفت و افسود جشنواره سینما را نمایش فیلم هنری الویدا گلسری افتتاح خواهد کرد که کارگردان قزاق اردق امیرقلوف به نوار برداشته است و این فیلم در فستیوال سینمای اورو آسیا آستانه 2008 صاحب جایزه گرند پری گشته است. در جشنواره بین المللی سینمای استقلال سه کارگردان تاجیک نیز فیلم های خود را پیشنهاد کردند. مارک داکاسکوس یکی از هنرمندان سینمای آمریکا ضمن یک صحبت با خبرنگاران گفت که راجع به قرقیزستان اطلاع قضایی نداشت و برای نخستین بار از این کشور بازدید میکند.
It would show an environment that most people in America have not seen yet. Kyrgyzstan.
این هنرمند آمریکایی تذکر داد که مردم غرب در مورد کشورهای آسیای مرکزی اطلاع کم دارند. با گفته مارک داکاسکوس و با یک گروه سینماگران لایحه را تحت اجرا قرار خواهد داد که به نوار برداشتن حیات مردم قرقیز را مد نظر گرفته است و افسود که به این وسیله قرقیزستان را به امریکایی ها معرفی خواهد کرد. با گفته مسئولان جشنواره دوم بین المللی سینما، کارگردان معروف چخ میلان سیزلر از مهمان های این جشنواره می باشد که ریاست گروه داوران فیلم های هنری را بر عهده گرفته است. اما ریاست گروه داوران فیلم های کوتاه این جشنواره به ذمه کارگردان قزاق هنرمند مردمی قزاقستان جلیل سادنبگ واگذاری شده است. مسئولان این جشنواره می گویند که با آن 131 فیلم های مختلف از 16 کشور جهان پیشنهاد شد. میزبانان این جشنواره 4 فیلم از جمله فیلم های مشترک کارگردان های قرقیزستان و فرانسه، خدا و ترانه های دریاهای جنوب را به معرض تماشا خواهند گذاشت. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
جشنواره بین المللی سینما در استقلال قرقیزستان. شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگلی عالمی در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خدا نگهدار.
شب خوش.
الله صد زکات منم یار، الله صد زکات منم یار، الله صد زکات منم یار.